بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. امروز که به مناسبت روز شهادت حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه درسها تعطیل شد، در امشب که هم عرض تسلیت بگیم به محضر حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام شهادت پدر بزرگوارش رو و هم تبریک عرض بکنیم آغاز امامت حضرت عزیز زهرا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. چون درس را یه مقدار ما دیر شروع کردیم، برای جبران این چند روز گفتیم خوب حالا روز شهادت تمام شد، ضمن عرض تسلیت و تبریک به محضر قدسی امام زمان علیه السلام بحث مختصر فقه اصولمون رو داشته باشیم به محضر شما عزیزان در فضای مجازی برسه که یک روز جبران بشه از روزهای گذشته و ثواب این بحث هرچه هست در بس تقدیم می کنیم به روح مطهر حضرت امام حسن عسکری که خیلی در طول 6-7 سال امامتش از دست نامردان و ناجوان مردان بنی امیه اذیت و آزار کشید و به روح مطهرش عرض سلام و درود و لطف الهی را مسئلت می کنیم و ثواب این بحث را به روح مطهرش تقدیم می کنیم. توجه فرمودید که قبلا هم تذکر دادیم اصل اولی در حجت ها اصل عدم حجیت هست، مگر اینکه دلیل قاطع بر حجیت اون دلیل اقامه بشه. این است که ما از ادله معتبره دو تا دلیل ظنی از این اصل اولی خارج شد، یکی حجیت ظواهره که قبلا با بنای عقلا و ادله دیگر ثابت شد که ظواهر حجیت داره، دومی اجمالا قول لغوی را با 3-4 دلیلی که اقامه شد، دلیلی مرحوم شیخ انصاری اقامه فرمودن، دلیل مهمشون گفتیم که بنای عقلاست که از اون 3 دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اجمالا قول لغوی را هم از باب این که بالاخره در هر رشته‌ای به اهل خبره باید مراجعه کرد، قول لغوی را هم حجت دانستیم. از جمله ادله‌ای که قیل به حجیتش و به خروجش از اون اصل اولی عدم حجیت هست، اجماع علما هست بر یک حکم شرعی علما اجماع بکنن، اون وقت یک فرد بیاد این اجماع را نقل بکنه به من شما که میشه اجماع منقول به خبر واحد. این است که اینجا علل قاعده بهتر بود که اول اقسام اجماع معلوم بشه، اجماع محصل داریم، اجماعی منقول داریم و خصوصا اجماعی محصل اول بحث بشه که معناش چیه، تا اینکه مثلا برای یک فقیهی یک اجماعی محصلی حاصل شد، اگر این فقیه این اجماعی محصل را به من شما نقل بکنه میشه اجماعی منقول به خبر واحد. خب اگر ما اجماعی محصل را حجت بدونیم یک، دوم اینکه خبر واحد را حجت بدونیم دو، اینجا این اجماع منقول به خبر واحد به من شما به اصطلاح ثابت می شد و حجیتش به درد ما می خورد. مثلا آقای زید به عنوان یک فقیه در یک عصری تمام اقوال فقها ها را بررسی کرده، اجماع محصل برای او حاصل شده. حالا آقای زید به من شما نقل میکنه که آقا در این مسئله اجماع محصل هست. این است که اگر دو چیز روشن بشه، این اجماع منقول توسط آقای زید به درد من شما میخوره. یکی حجیت خود اجماع محصل هست، دوم این که حجیت خبر واحده. این است که این دوتا اول باید تثبیت میشد، اثبات میشد، بعد ما به اجماع منقول به خبر واحد میرسیدیم. منتها شیخ اعظم انصاری و همچنین مرحوم آقای آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه ما، اینا اجماع منقول به خبر واحد رو اول مطرح کردند، ولی ما هم اجمالا همون روش این دو بزرگوار را که در حوزه هم همین مرسومه از ایشون پیروی میکنیم و خدمت شما عرض کنم اجماع منقول به خبر واحد را داریم بحث میکنیم که آیا حجیت داره یا نداره. اونتا در این حال اجماع محصل و اجماع منقول را هم مفصلا بحث خواهیم کرد تا بعد برسه به حجیت خبر واحد. خب فعلا لفظ اجماع یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی. اجماع در لغت به معنای عزم و قصد قاطع معنای اجماع هست. قاطعانه انسان قصد بکنه، عزم بکنه، اراده بکنه. مثل اینکه مثلا در روایت داریم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، هر کس عزم قاطع برای روزه گرفتن قبل از فجر نداشته باشه فلا صیام له، دیگه روزش درست نیست، روزه براش محقق نمیشه. در جامع الاصول جلد 7 صفحه 186 این روایت نقل شده. من لم یجمع، یعنی من لم یعزم، هر کس قصد و عزم نکنه از صیام قبل الفجر، قبل از طلوع فجر، یعنی فجر صادق، قبل از اذان صبح، اگر کسی عزم و اجماع برای روزه گرفتن نداشته باشه فلا صیام له، صیام برای او محقق نمیشه، چون صوم و صیام از اذان صبح هست تا غروب آفتاب و شما قبل از اذان صبح باید عزم بکنی تا اینکه این روزه از لحظات اولیه شروع بشه تا آخر. ولی زا اینجا من لم یجمع، اجماع اینجا به معنای عزم، نیت قاطعانه، عزم و قصد جدی. در آیه 15 سوره مبارکه یوسف هم هست در قرآن مجید، فلما ذهبوا به، وقتی که برادران یوسف بردند حضرت یوسف را، و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، و اجمعوا عزم کردند، عزم و اراده کردن که انگزغلوه فی غیابت الجب، اینا در چاه بیفکنن و همین کار را کردن. اینجا عزمعو یعنی عزم و عزم کردن. گاهی هم البته اجماع به معنای اتفاق میاد، منتها با قرائن جنبی به این معنا میاد. اگر مطلقی ذکر بشه اجماع به معنای اتفاق، متفق شدن، مثل آیه 71 سوره مبارکه یونس، بیان حضرت نوح علیه السلام هست که فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اگر برای شما پیامبر بودن من، نصیحت من، تذکرات توحیدی من برای شما غیر قابل تحمل و نمیپذیرید، خب تصمیم بگیرید. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، خودتون و بت‌هاتون همتون متفق باشید، هر چی میخواید بکنید بکنید. ثم لا یکن امرکم علیکم غمه، بعد دیگه بالاخره کارتون به پریشانی و پشیمانی نکشه. گوش کنید به حرف من. حالا که گوش نمیدید، تذکر من و تبلیغ توحیدی من برای شما قابل تحمل نیست، فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، همه تون جمع بشید، خودتون بت‌های به اصطلاح جامدتون متفق باشید، هرچی بر علیه من میخواید بکنید بکنید، ولی بدانید که آخر شما غرق شدن هست و خدا من رو نجات خواهد داد. اینجا عزم او به معنای متفق باشید، این معنای لغوی اجماع هست که به معنای عزم و قصد جدی. اما اصطلاحاً اجماع تعریف‌های مختلفی در رابطه با اجماع مطرح شده، از اونجایی که ملاک حجیت اجماع در نزد شیعه چیزه، در نزد اهل سنت چیز دیگر هست، و لذا این رو جدا، یعنی اجماع اصطلاحی رو در نزد اهل سنت چیه و شیعه چیه و ملاک حجیتش چیه جدا بررسی میکنیم. و لذا اول اجماع محصل در نزد اهل سنت چیه مورد بحث قرار میدیم. غزالی در المستصفى جلد 1 صفحه 110 این چنین تعریف میکنه اجماع را: انه اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد وفاته فی عصر من العصور علی حکم شرعی. اجماع عبارت است این که امت محمد بعد از وفات اون حضرت در یک عصری، در یک زمانی به یه حکم شرعی اتفاق نظر داشته باشن. اتفاق و امت محمد، یعنی همه امت متفقاً به یه حکم شرعی اتفاق نظر داشته باشن. و بنابراین تعریف جناب غزالی، اتفاق نظر اهل حل و عقد کافی نیست، اتفاق نظر مجتهدین و فقها کافی نیست، بلکه اتفاق و جمیع المسلمین هست که اجماع را درست میکنه. خب اینجا آیا سنسنین چیزی ما میتونیم داشته باشیم اهل سنت بیان بکنن اتفاق جمیع المسلمین، مگر اینکه در ضروریات دین، مثلا وجوب حج، وجوب مثلا صلات، اینسنین چیزها؟ این است که بنابراین عملا اون نظری که اینها از اجماع دارند نمیتونن این رو به دست بیارن، اتفاق تمام امت اسلام. و لذا از این تعریف جناب غزالی اعراض کردن، تعریف های دیگری برای اجماع بیان کردن. مثلا یکی تعریف همین اتفاق و اهل الحل والعقد علی حکم من الاحکام، اونایی که رتق فتق امور در دستشون هست، سران جامعه به اصطلاح، به یه حکمی از احکام اتفاق نظر داشته باشن، یا اتفاق المجتهدین من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی عصر علی امرن، این چنین تعاریفی که محدوده را خیلی کم کردن، اتفاق مجتهدین یا اتفاق اهل حل و عقد و اینها. اون چی که در اینجا مهمه، ما مطلع بشیم که در نزد اهل سنت وجه حجیت اجماع چیه؟ وجه حجیت اهل اجماع در نزد اهل سنت چیه؟ موقعیت اجماع و ارزش اجماع در فقه اهل سنت چیه؟ خب البته اجماع بی ما هو و اجماع از ابزار تشریع و وسیله تشریع و حکم شرعی نیست، بلکه اجماع با حجیتش کشف از حکم واقعی که اندالله هست علالناس، اونو میخواد کشف بکنه. قبل از اجماع، قبل از اجماع مجتهدین، قبل از اجماع فقها، های حکم واقعی شرعی مکتوب هست علالناس. موقعیت اجماع این است که کشف میکنه به اصطلاح اون حکم را. اما یه دفعه این است که نه، اینا بالاتر از این میبرن اجماع را. یکی اصلا اجماع گاهی جنبه تشریع و حکم پیدا میکنه، نه کشف از حکم واقعی. اگر به حکمی اجماع صورت بگیره، اون حکم تازه تشریع میشه و جعل میشه. این چنینه. یعنی اینا میگن که ما یه حکم واقعی مشترک داریم که اگر نص در آیه قرآن یا بیان پیامبر وارد شده باشه، میشه حکم واقعی مشترک بین همه مردم. اما اگر نص نداشته باشیم، خب اجتهاد مجتهدین به هر چه برسه میشه حکم واقعی. پس بنابراین اگر این چنین باشه، اجماع چی میشه؟ از مصادر تشریع میشه، قانونگذاری شرعی میشه. اجماع موقعیتش خیلی بالا میاد، یعنی از کشف حکم شرعی واقعی بالاتر میاد، بلکه خودش حکم شرعی واقعی درست میکنه. این چنینه. یعنی اگر اتفاق نظر فقها پیش اومد بر یک حکم واقعی الهی، این میشه یک حکم واقعی الهی، نه کشف از حکم واقعی الهی. اصلا خودش حکم سازه، تشریع کننده است. جناب استاد شوری وهبت الزهیلی در الوجیز فی اصول الفقه صفحه 49 ایشون میگه نوع مستند در رأی اکثریت مسلمان ها یا دلیل قطعی هست از قرآن و سنت متواتره. خب اگر مستند ما دلیل قطعی از قرآن و سنت متواتره باشه، خب اجماع اگر صورت بگیره، اجماع مؤید میشه این حکم شرعی را، چون قبلا نص قرآن یا متواتر داریم و اجماع هم بیاد، اجماع تایید کننده این حکم میشه، موقعیت بالاتر از این نداره. یه دفعه این است که نه، مستند در اینجا دلیل ظنی باشه، مثل خبر واحد و قیاس. اینجا اگر اجماع صورت بگیره، این حکم ظنی که بر اساس دلیل ظنی مثل خبر واحد و قیاس اینا هست، اگر اجماع صورت بگیره، این از مرتبه ظن به مرتبه قطع و یقین میرسه این حکم. یعنی اجماع اینقدر ارزش داره در نظر اینها. یعنی به این معنا برای اجماع دلیل ظنی اگر باشه، اتفاق نظر مجتهدین بر این حکم باعث میشه که این یصبح الحکم قطعی، یعنی این حکم ظنی به قطعیت میرسه، برای اینکه اتفاق نظر و اجماع از مصدرهای تشریع حکم الهی شد. این بیان جناب استاد سوری هست. شیخ عبدالوهاب خلاف خدمت شما عرض کنم در کتاب مصادر و تشریع الاسلامی صفحه 166 ایشون میگوید که اگر کسی در منشأ فکر اجماع در تشریع اسلامی خوب تحقیق بکنه، دقت نظر بکنه و در کیفیت اجماعی که در اولین مرحله تشریع بعد از زمان رسول خدا منعقد شد این اجماع، اگر کسی خوب اینها را ملاحظه بکنه، دقت بکنه و در اون چه که اجماع کنندگان بر یه حکم شرعی اجماع کردند خوب دقت بکنه، معلوم میشه براش که اجماع یک آسانترین مصدر تشریع حکم اسلامی است. اجماع آسانترین روشی است که عهده‌دار تجدد تشریع و توانمندی امت اسلامی بر تشریع و حکم شرعی در تمام وقایعی که نیاز به حکم شرعی جدید دارن، یعنی بر اساس گذشت زمان و نیازها و نیازمندیهایی که بر اساس مصالح گوناگون جمعی و فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی پیش میاد، سهل الوصول ترین مصدر تشریع برای حکم الهی اجماع هست. بعد ایشون میگه اصلا فکر اجماع مثل همون شورایی است که حتی خود پیامبر اسلام در جایی که حکم صریح الهی نبود مأمور بود که شورا تشکیل بده و شورا هر چه تصویب کرد اون میشد حکم شرعی. جایگاه اجماع شبیه همین شوراست. این چنینه. ایشون میگه که فکر اجماع این است که در اسلام، اساس اسلام در تدبیر شؤون مسلمان ها شورا هست. اینکه هیچ فرمانروایی حق استبداد فکری و مستبدانه برخورد کردن نداره، بلکه در تمام شؤونات اجتماعی مسلمین، حالا امور تشریعی و قانونی و احکام شرعیه باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اداری باشه، در تمام شؤونات اجتماعی جامعه هیچ اولی الامری حق استبداد فکری نداره، بلکه باید شورا تشکیل بشه. وقتی که شورا چیزی را تصویب کرد، این اولل امر و فرمانروای جامعه عامل اجرایی اون مصوبه شوراست. خب اجماع هم شبیه همینه، فرقی نمیکنه. ایشون بعد به این آیه مبارکه 159 آل عمران که خداوند متعال خطاب میکنه به رسول خدا، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. اگر کسی اشتباه کرد از مسلمان ها، عفو بکن، سخت گیری نکن، بالاتر و استغفر لهم، برای افراد و اعضای جامعه اسلامی از خداوند طلب مغفرت بکن، و بالاتر و شاورهم فی الامر، در تمام امور اجتماعی، حکومتی، اقتصادی، سیاسی، فکری و فرهنگی، شاورهم فی الامر. الامر به اسلام مصدر محلای به الفلام، در تمام امور مشورت بکن. اینجا ایشون میگه خداوند سبحان مشورت را اختصاص نداد به امر دون امر، بلکه کلی، شاورهم فی الامر. چرا اینجوری فرمود؟ تا بفهماند به جامعه اسلامی که ان شورا من عمد دینهم که اقامت صلاح، شورا از ستون دین اسلام هست بین مسلمان ها، مثل نماز میمونه. بنابراین رسول خدا با تمام رؤسای صحابه خودش روشش این بود که مشورت میکرد، البته در مواردی که وحی نازل نشده بود. از جمله چیزهایی که به اصطلاح مشورت میکرد، تشریع حکمی در هر موردی که در قرآن صراحتا نازل نشده بود. این بیان جناب شیخ عبدالوهاب. خب وقتی که رسول خدا از دنیا رفت و اصحاب با وقایع متعددی مواجه شدند که در مورد اون قرآن نازل نشده بود و رسول خدا یک به اصطلاح سنت روشنی نگذاشته بود، چیکار کردن؟ همون راهی که قرآن ارشاد کرده بود، صحابه و سران مسلمان ها اون راه را پیش گرفتن. همون چیه؟ و امرهم شورا بینهم، شاورهم فی الامر. همین راهی که قرآن به رسول خدا دستور داده بود، همون روش را اینا در بین خودشون پیاده کردن، تا اینکه ایشون جناب شیخ عبدالوهاب خلاف میگه از اینجا روشن میشه که اجماع صحابه نیست جز این که تمام کسانی که اهل علم هستن، فقه هستن اینها، و جمع شدنشون در یک فضای ممکنه، همشون جمع میشن و هر موردی که نص نداره، حکمش روشن نیست، اتفاق نظر میکنن و منشأ این کارشون هم چیه؟ همون امر به شوراست که در قرآن بیان شده و پیامبر اسلام هم همین سیره را داشت، شورا تشکیل میداد و مشکل رو حل میکرد. پس بنابراین به جای اینکه یک فردی در رأس جامعه قرار بگیره، استبداد فکری خودش رو تحمیل بکنه به جامعه، این سران کشور اسلامی هست که جمع میشن، اجتماع میکنن، تشاورو و تبادل آرا می کنن، تشاور و تبادل آرا می کنن، و بعد این آقای فرمانروا خلیفه و جانشین همشون هست که حکم مصوب اجماع شده را که مورد اتفاق واقع شده پیاده می کنه و اجرا می کنه. بنابراین اجماع یه راهی است که خود قرآن از باب و شاورهم فی الامر در زمانی که رسول خدا زنده بود خودش انجام میداد، حالا که خودش تشریف نداره، رحلت کرده، تو در وقایع مستحدثه، در احکام مختلف، در تمام شؤونات اجتماعی جامعه در بنبست نیست، سران مسلمین جمع میشن، مشاوره میکنن، تبادل آرا میکنن، به اتفاق نظر که رسیدن. حالا اتفاق نظر 100% یا نه اکثریت قاطع، بالاخره به نتیجه که رسیدن اون میشه قانون، حکم الهی میشه و این حاکم وظیفه داره که اون رو اجرا کنه. این بیان این دو استاد به اصطلاح آیان اهل سنت است که اجماع را اینقدر بالا آوردن که به عنوان مصدر تشریع و حکم اسلامی و هر چی که اجماع شد میشه حکم الله. این بیان اینهاست. حالا ببینیم که آیا این قابل پذیرش هست یا نه در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.